آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیمان می رود که زلزله هایتی ده ها هزار کشته بر جای گذاشته باشد. گروهی از روشنفکران و اندیشمندان سیاسی از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کردند. و محمود احمدی نژاد عربستان را به برادرکشی در یمن متهم کرد. هشت بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. 7 درجه سانتیگراد در تهران، منفی 3 در پراگ. صدای ما را از پراگ میشنوید. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم از شما دعوت میکنم نیم ساعت با مجله صبحگاهی رادیو فردا بمانید. در مجله صبحگاهی مروری میکنیم بر آخرین خبرها و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعته گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم مرداد میردمادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. در حالی که گزارش‌ها از احتمال کشته شدن ده‌ها هزار نفر در زلزله هایتی حکایت دارد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به هر شکل ممکن به زلزله زدگان هایتی کمک خواهد کرد. زلزله‌ای با شدت 7 ریشتر روز سه‌شنبه بخش بزرگی از پورتوپرنس پایتخت هایتی را ویران کرد. رئیس جمهوری هایتی می‌گوید احتمالاً ده‌ها هزار نفر در این حادثه جان باختند. گزارش تکمیلی در مورد این خبر رو در ادامه همین مجله به آگاهی شما میرسانیم. گروهی از روشنفکران و چهره‌های شناخته شده در زمینه مطالعات سیاسی مقیم خارج از کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی به عنوان یک برنامه حداقلی حمایت کردند. در این اطلاعیه بیانیه شماره 17 آقای موسوی بیانیه‌ای به هنگام معرفی شده که توانسته از پروژه خشونت ورزانه بلوک قدرت را دست کم برای مدتی به تعویق بیاندازد. در ادامه این اطلاعیه بند مربوط به انتخابات آزاد و پیش شرط‌های برگزاری آن برجسته‌ترین وجه بیانیه شماره 17 خوانده شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران عربستان سعودی را به برادرکشی در یمن متهم کرد. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک سخنرانی در خوزستان با اشاره به جنگ میان شورشیان شیعه و دولت یمن گفت انتظار این بود عربستان در دعوای خانگی یمن پدری و برادر بزرگی کند، نه اینکه خود وارد جنگ شود، توپ‌ها و بمب‌ها را علیه ملت‌های مسلمان به کار بیندازد. آقای احمدی نژاد ادعا کرد بحران یمن را آمریکا، انگلیس و اسرائیل به راه انداختند تا بر منطقه خاورمیانه مسلط شوند. محمد تقی خلجی از روحانیون منتقد دولت و نزدیک به آیت الله منتظری و آیت الله ثانی روز سه‌شنبه 22 دی ماه در منزلش در قم بازداشت شد. خبر بازداشت آقای خلجی را فرزندش مهدی خلجی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد، هرچند به گفته وی علت دستگیری آقای خلجی اعلام نشده است. به نوشته سایت جنبش راه سبز جرس، محمد تقی خلجی شب تاسوعا در منزل آیت الله ثانی سخنرانی کرد و همچنین در ماه‌های اخیر در دارالزهرای تهران که عموماً محل گرد همایی اصلاح طلبان بود سخنرانی می‌کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هدف از ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران را ایجاد و بست بحران در کشور دانست. آقای خاتمی در پیام تسلیت خود خطاب به خانواده دکتر علی محمدی بدون متهم کردن فرد، گروه یا کشوری اعلام داشت دست پلیدی که به این جنایت اقدام کرد بدون تردید دشمن ایران و ملت و خواستار ایجاد بست و بحرانی است که برای همه زیانبار است.
مهرداد میردمادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ نگاهی میاندازیم به آخرین وضعیت در هایتی 30 چند ساعت پس از وقوع زلزله 7 ریشتری و همینطور به تروری که در تهران زلزله خبری ایجاد کرد. گزارشی داریم درباره آخرین واکنش ها به ترور یک استاد فیزیک در تهران و همینطور برایتان خواهیم گفت روزنامه های آمریکا درباره این ترور چه ها نوشتند. اینها و بیشتر از جمله مطلبی درباره آشفتگی اقتصادی در ایران در ماه‌های پایانی سال در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همین 8:05 بامداد پنجشنبه در تهران، 11:35 شامگاه چهارشنبه در پورتوپرنس، پایتخت مصیبت زده هایتی که بخش‌های زیادی از آن هنوز زیر آوار زلزله 7 ریشتری سه‌شنبه شب باقی مانده. مجله صبحگاهی را از هایتی آغاز می‌کنیم. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
هزاران تن کشته و زخمی، ده ها هزار تن بی خانمان، ویرانی آموزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، سفارتخانه‌ها، کاخ ریاست جمهوری، جاده‌ها، سرویس‌های آب و برق و تلفن، حاصل زمین لرزه است به شدت 7 درجه ریشتر که طی 200 سال اخیر در هایتی سابقه نداشته است. به گفته رن پریوال، رئیس جمهور این کشور فقیر، میزان تلفات و خسارت‌ها غیر قابل باور است. او گفت تعداد قربانیان آنچنان فراوانند که از جمله در ساختمان پارلمان در پورتو پرنس پایتخت هایتی امدادگران از روی پیکرهای بیجان قربانیان عبور می کنند و صدای ناله کسانی که در زیر آوارها مانده اند به گوش می رسد. رئیس سنای هایتی یکی از گرفتار شدگان در میان آوارهاست.
I have directed my administration to respond with a swift, coordinated and aggressive effort to save lives.
پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه گفت که به دولت دستور داده است تا تلاشی پرشتاب و هماهنگ را برای نجات آسیب دیدگان به عمل آورد. او گفت مردم هایتی از پشتیبانی کامل ایالات متحده برخوردار خواهند شد و کوشش برای نجات کسانی که در زیر آوارها مانده اند و نیز ارسال کمک‌های لازم از جمله مواد غذایی، آب و داروی مورد نیاز ظرف روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت. هایتی در همسایگی جمهوری دومینیکن با 9 میلیون جمعیت فقیرترین کشور نیم کره باختری است. زمین لرزه دیر هنگام سه‌شنبه شب تنها یک شعاع 16 کیلومتری را در پورتو پرنس شامل بود، ولی تلفات آن کم سابقه بوده است. پایتخت هایتی 4 میلیون جمعیت دارد و پس لرزه های زمین لرزه با قدرت 5.9 ریشتر مردم را واداشت که شب را در خیابان ها به سر برند.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل گفت اکنون آشکار شده که زمین لرزه پیامدهای ویران کننده ای در پایتخت هایتی داشته است و به نظر می رسد که سایر نقاط هایتی از گزند این زمین لرزه در امان بوده است. نخستین تصاویری که از پایتخت هایتی به جهان خارج فرستاده شد از یک آشفتگی و نابسامانی حکایت می کردند. واکنش طبیعی کسانی که به دنبال فرزندانشان و عزیزانشان بودند. این رودریگز از سازمان حمایت از کودکان در تشریح این آشفتگی به شبکه تلویزیونی کانال 9 استرالیا گفت:
You are hearing the grief of people as they realize they've lost people, they can't find their children.
شما ناله های مردم را میشنوید که عزیزانشان را از دست دادند. آنها کودکان خود را گم کردند. در همان حال استغاثه گرفتار شدگان در میان آوارها را همراه با ناله های مردمانی که به کمک آنها شتافتند میشنوید. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده که 24 ساعت تا 48 ساعت زمان لازم است تا تصویر روشنتری از میزان تلفات انسانی و خسارت‌های مالی به دست آید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
از موضوع تأثیرآور زلزله هایتی اندکی فاصله می‌گیریم و به موضوعات مرتبط با ایران می‌پردازیم. با اینکه حدود 48 ساعت از ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران میگذره، اما موضع‌گیری‌ها درباره علت این ترور همچنان ادامه داره. تازه‌ترین واکنش هم از آن علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است که دیروز در جلسه علنی مجلس گفت از چند روز پیش اطلاعاتی در دست بود که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در صدد انجام عملیات تروریستی در تهران هستند. همکارم علیرضا کرمانی نگاهی دارد به آخرین واکنش ها در پی ترور مسعود علی محمدی.
یک روز پس از رویداد انفجار و کشته شدن یک استاد دانشگاه در تهران، در حالی که مقام‌های قضایی و انتظامی همچون دادستان تهران و فرمانده انتظامی تهران بزرگ هنوز از بررسی انگیزه ها و جستجوی عامل یا عاملان حادثه سخن می گفتند، مردان سیاسی در جمهوری اسلامی پی در پی دولت‌های اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را متهم می کردند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نخستین ساعات پس از انفجار آمریکا و اسرائیل را نشانه رفت و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت:
ما اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.
روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز در پیام خود اگرچه از چهره کریه تروریسم سخن گفت، اما به جای متهم کردن عناصری در درون یا بیرون از ایران تنها از یک دست پلید یاد کرد، دست پلیدی که به گفته او به این جنایت اقدام کرده است تا بحرانی را پدید آورد که برای همه زیانبار است. یک روزنامه نگار در تهران ساعاتی پس از رویداد انفجار، جدای از دیدگاه‌های رسمی و حکومتی، از گمانه‌زنی‌های دیگری نیز با رادیو فردا سخن گفت. گمانه‌زنی‌هایی که در محافل مطبوعاتی و سیاسی در تهران به گوش می‌رسد.
ممکنه که بخش تلنگ این بحث باشه که این هم پیرو اون بحث فضای انتخابات هست و بخشی قصد دارن که این فضا رو به اصطلاح فضای کشور رو به هم ریخته کنن یا فضای امنیتی کنن. این هم میتونه یه تحلیلی باشه که مطرحه، ولی هنوز چون اطلاعات زیادی از این ترور وجود نیومده، بیشتر همه چیز در حد حدس و گمان اینا هست و گمانه‌زنی قوی در این باره وجود نداره.
برای نشان دادن دخالت دولت‌های خارجی، مقام‌های سیاسی و رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی در جمهوری اسلامی چارچوب تحلیلی خود را بر این پایه گذاشتند که بیگانگان خواسته‌اند یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کنند. اگرچه در همان روز سه‌شنبه هم سازمان انرژی اتمی و هم برخی از دوستان و همدوره‌ای‌های این استاد دانشگاه یادآور شدند که مسعود علی محمدی با سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مرتبط نبوده است. و یک نکته دیگر، سرعت انتشار خبر انفجار و ترور در تهران در روز سه‌شنبه و حجم بالای انتشار خبرها و گزارش‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی حتی شگفتی برخی روزنامه نگاران را در درون و بیرون از مرزهای ایران در پی داشت. همان روزنامه نگار در تهران میگوید:
سابقه‌ای نداشتیم درباره اینکه یک دانشمند هسته‌ای یا کسایی که دستن در کار فعالیت‌های هسته‌ای بودن ترور بشن. خب معمولاً رسمی یا سابقه اگه باشه برای اولین بار مسئولین هم خبرش رو منتشر بکنن که معمولاً چه یک بحث امنیتی تلقی میشه.
و مهران امیر احمدی، روزنامه نگاری که به تازگی در آلمان ساکن شده است:
در شهر پرترافیکی مثل تهران به لحاظ حمل و نقل گرفته، به لحاظ اینکه شما امکانات از دوربین گرفته تا هماهنگ کردن در صدا سیما، آفیش کردن یک برنامه و به هر حال امکانات رو همه رو فراهم کردن و سریعا رسیدن به اون مکان، این بسیار عجیبه.
احمد شیرزاد، همکلاسی و از دوستان نزدیک مسعود علی احمدی استاد کشته شده، در یادداشتی این پرسش را پیش کشیده است: چرا او، احمد شیرزاد، بلافاصله می‌افزاید از این برنامه‌ها نداشتیم؟ پرسش این فیزیکدان که نماینده اصلاح طلبان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز بوده است، شاید پرسش دیگرانی هم باشد، اینکه آیا باید منتظر ترورها و انفجارهای دیگری نیز بود؟
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید. دیگر همکارم نادر وکیلی هم خلاصه ای از مطالب روزنامه‌های آمریکا درباره این ترور را بازگو می‌کند.
نیویورک تایمز روز چهارشنبه ضمن اشاره به ترور فیزیکدان ایرانی نوشته است: تحلیلگران سیاسی بر این باورند که شتاب مقام‌های ایرانی در اعلام اینکه فیزیکدان مقتول از وفاداران جمهوری اسلامی بوده، احتمالاً به این خاطر است تا اقدامات خود را علیه اپوزیسیون تجدید و تشدید کنند. نیویورک تایمز می نویسد: هنوز هیچ گروه خاصی مسئولیت این اقدام تروریست را به عهده نگرفته و تلویزیون دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آن کشور گفته است: تحقیقات مقدماتی و اولیه حاکی از این است که مثلث شرارت رژیم صهیونیستی، آمریکا و عوامل مزدور آنها در ترور مسعود علی محمدی، دانشمند فیزیک ایران، به چشم می‌خورد. نیویورک تایمز به نقل از پرس تی وی که رسانه دولتی ایران و به زبان انگلیسی است نوشته است: به نظر می‌رسد دانشمند ایرانی که فیزیک نوترونی را در دانشگاه تدریس می‌کرده، دخالتی در برنامه هسته‌ای و یا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم نداشته است. واشنگتن پست نیز در همین زمینه نوشته است: تهران پس از انتشار خبر کشته شدن یک فیزیکدان ایرانی در یک حادثه تروریستی قول داد انتقام جویی کند. واشنگتن پست نوشته است: مقام‌های ایرانی به طرق گوناگون آمریکا، اسرائیل و عوامل ضد انقلاب را مسئول این اقدام تروریستی معرفی کردند. این روزنامه سپس ضمن اشاره به اینکه این اتهامات از سوی وزارت امور خارجه آمریکا رد شده، نوشته است: اسرائیل هنوز واکنشی به این واقعه نشان نداده است. وال استریت جورنال نیز در شماره روز چهارشنبه نوشته است: آقای علی محمدی با داشتن همسر و دو فرزند که ندرتاً از خانه خود بیرون می آمد، بعد از انتخابات ریاست جمهوری تابستان گذشته تبدیل به یک فعال پرسر و صدای سیاسی و طرفدار گروه اپوزیسیون شده بود. وال استریت جورنال در بخش دیگری نوشته است: مسعود علی محمدی یکی از 420 استاد دانشگاهی بود که طی بیانیه‌ای و چند روز پیش از انتخابات خرداد ماه حمایت سریع خود را از میرحسین موسوی اعلام کرده بود. این روزنامه به نقل یکی از دانشجویان دکتر مسعود علی محمدی نوشته است: پس از اینکه احمدی نژاد برنده انتخابات معرفی شد، آقای علی محمدی از دانشجویان خود خواست تا به منظور احقاق حق در تظاهرات خیابانی شرکت کرده و از گلوله نیروهای انتظامی نیز حراسی به خود راه ندهند. کریستین ساینس مانیتور نوشته است: ترور یک فیزیکدان ایرانی در روز سه‌شنبه در تهران جبهه جدیدی را در تقابل میان دولت و اپوزیسیون باز کرده است، جبهه‌ای که هر دو در آن این پرسش را مطرح کردند که مسئول ترور این فرد چه کسی است. کریستین ساینس مانیتور سپس به نقل از احمد شیرزاد، کارشناس مسائل هسته‌ای و نماینده پیشین مجلس ایران که از دوستان نزدیک مسعود علی محمدی بوده، نوشته است: آقای علی محمدی نه تنها یک فرد سیاسی، بلکه یک فعال سیاسی تمام عیار بود. و سرانجام فاینانشال تایمز در رابطه با ترور مسعود علی محمدی در این حادثه تروریستی به سرنوشت چند تن از کارشناسان و متخصصان ایرانی در چند سال اخیر اشاره کرده و نوشته است: شهرام امیری که در تأسیسات غنی‌سازی نتنز کار میکرد سال گذشته به هنگام زیارت از مکه ناپدید شد. این روزنامه نوشته است: به نظر میرسد نامبرده طراح اصلی دوم مرکز غنی‌سازی اورانیوم در اطراف قم بوده است. فاینانشال تایمز سپس به علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران، اشاره می‌کند که به هنگام دیدار از ترکیه در سال 2006 ناپدید شد. این روزنامه نوشته است: آقای عسکری پیش از آن مدت 18 ماه را به دلایل نامعلومی در زندانی در ایران گذرانده بود. و اردشیر حسین پور، استاد دانشگاه که در تأسیسات هسته‌ای اصفهان مشغول به کار بود، در سال 2007 و در سن 44 سالگی درگذشت. فاینانشال تایمز نوشته است: دلیل مرگ او از سوی مقامات ایرانی در آن هنگام خفگی توسط گازهای مسموم اعلام شد.
نادر وکیلی نگاهی داشت به مطالبی که در روزنامه‌های آمریکا درباره ترور مسعود علی محمدی منتشر شده بود. یادآوری می‌کنم شما شنوندگان رادیو فردا هم می‌تونید در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر ما تماس بگیرید و دیدگاه‌ها و نظرات و خبرهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان درباره موضوعات مختلف گوش بسپاریم.
خواستم ببینم مقامات جمهوری اسلامی چطور به این سرعت فهمیدن که آمریکا و اسرائیل و انگلیس کشته این جریان کشته شدن این استاد دانشگاه و واقعا هم تسلیم می‌شن.
این گروه های خودسر نشون دادن که تا چه حدی از رهبرشون پیروی میکنن و به حرفای اون گوش میدن و از طرف دیگه میزان نفوذ فرمایشات رهبر در بین طرفدارانشون و این لباس شخصی ها مشخص شد. هنوز دو سه روز از این نگذشته که ایشون گفتن که افراد غیر متعهد و غیر مسئول در این جریانات دخالت نکنن، که این استاد جوان علی محمدی رو جلوی خونش ترور کردن. به اعتقاد من در ایران یک ناآرامی و اغتشاشی شروع شده که دامنه بسیار خواهد داشت و امنیت هم از بین خواهد رفت.
قتل های زنجیره رژیم ولایت فقیه باز شروع شده. با منتصف کردن قتل دکتر مسعود علی محمدی به گروهک های وابسته و انجمن پادشاهی، میخوان راحت تر مردم دستگیر شده رو متهم کنن که عضو این انجمن هستن و راحت اونا رو اعدام کنن، در صورتی که مردم میدونن قتل خواهرزاده موسوی و دکتر علی محمدی به دست انجمن دفاع از رژیم استبدادی ولایت فقیه. مگر نه اینکه سردار جعفری گفت حفظ نظام از نماز واجب تره.
جمهوری اسلامی فکر میکنه در روزی که دادگاه 7 نفر از یاران باهایی برگزار میشه، میتونه با ترور شخصیتی افکار دنیا رو عوض کنه و این نشون دهنده جهل سران جمهوری میرسونه، چون تمام دنیا امروز گزارش دادگاه نمایشی رو پخش کردن.
واقعا به درستی مردم میگویند که ننگ ما صدا و سیمای ما. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی دروغوی بزرگ و بیشرمه.
جناب آقای نیروشن موسوی، شما که میگین در ایران آزادی نیست، چگونه شما مدت 6 ماه از سران مملکت به رژیم به حتی خدا نکره به رهبر دارید بدی میگید، دارید در همین ایران هم با آزادی بازن بچه داره زندگی میکنید؟ زشت هست، نباید این حرفا رو شما بزنید.
برادران سپاه و بسیج، اینک وجود ما سرشار از خشم و نفرت است. وقتی برادر مرا میکشید، به خواهرم تجاوز میکنید، پدرم را بیکار میکنید تا با فقر زج بکشد و مادرم را شکنجه میدهید، آیا انتظار خشم و نفرت ندارید؟ دست از این کشتار بردارید و ملت خود را فدای قدرت و مقام و ثروت نکنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
8:20 دقیقه بامداد در ایران. اما در حالی که بحران سیاسی در ایران همچنان ادامه داره، آشفتگی در جهتگیری های اقتصادی کشور هم شدت گرفته و روند تصمیم گیری درباره برنامه 5 ساله و همچنین لایحه بودجه همچنان در حالی از ابهام است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع میپردازد.
اقتصاد روز.
آشفتگی و ابهامی که این روزها در فرایند تصمیم گیری اقتصادی در ایران دیده می شود، همتراز بحرانی است که بر فضای سیاسی جمهوری اسلامی سنگینی می کند. سه متن مهم اقتصادی کشور که از لحاظ حقوقی در سه مرحله متفاوت جای دارند، قرار است سیاست اقتصادی ایران را در ماه‌ها و سال‌های آینده رقم بزنند، بیان که رابطه میان آنها مشخص باشد. متن اول مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه هاست که دیروز با دریافت چراغ سبز از شورای نگهبان به قانون لازم الاجرای کشور بدل شد و رئیس جمهوری در جمع مردم اهواز متعهد شد که اگر این قانون بدون مانع و در یک سازوکار روان اجرا شود، تا 3 سال دیگر یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نخواهد شد. به رغم این تعهد شگفت، پایگاه‌های خبری نزدیک به رئیس جمهوری می‌گویند که دولت از این قانون آنگونه که به تصویب مجلس رسیده راضی نیست. متن دوم لایحه برنامه 5 ساله پنجم است که یک شنبه گذشته به مجلس تقدیم شد، با این نیت که در 70 روز باقی مانده از سال 1388 تمام مراحل قانونی را طی کند و از آغاز فروردین 1389 به اجرا گذاشته شود. و سرانجام متن سوم که بودجه سال آینده خورشیدی باشد، هنوز مورد بحث هیئت وزیران است و گویا قرار است لایحه آن هفته آینده به مجلس تقدیم شود. بدینسان در حالی که کشور با بزرگترین بحران سیاسی 30 سال گذشته دست به گریبان است، دولت باید قانونی را با پیچیدگی و ابعاد هدفمند کردن یارانه ها به اجرا بگذارد و همزمان دستگاه مقننه باید طی مدتی کوتاه تا پایان سال جاری 2 متن بسیار فنی، یعنی برنامه 5 ساله و بودجه سالانه را بررسی کند، آن هم با توجه دقیق به روابط تنگاتنگی که میان این 2 متن و هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد. شماری از چهره های کارشناسی کشور توصیه می کنند که برای خارج شدن از این وضعیت فعلا بررسی برنامه 5 ساله پنجم کنار گذاشته شود تا دست کم مجلس بتواند بودجه سال آینده را تصویب کند. در صورت پذیرفته شدن این گزینه اتفاق مهمی روی نخواهد داد، از آن رو که برنامه های 5 ساله در ایران هیچگاه اعتبار نیافتند و به ویژه برنامه 4 که ظاهراً آخرین سال اجرایی آن است، از سوی دولت‌های 9 و 10 دست پخته نامحرمان به شمار آمد.
گفتار اقتصادی از فریدون خاوند را می‌شنیدید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، همچنان با ما بمانید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do die Fonder.
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com. این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن‌های ما sandali.com، sandali.qirmiz.com و sandali.safid.com. این سه فیلتر شکنی هست که شما را به وبسایت ما راهنمون میکنه و از اونجا میتونید در مفصار سایفون رو یک بار برای رهایی همیشگی از فیلترینگ دانلود کنید. ساعت 8:25 دقیقه بامداد در ایران نگاهی میاندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان به نقل از دادستان اصفهان از بازداشت 200 نفر در مراسم روز عاشورا در این شهر خبر داده است. محمد حبیبی، دادستان اصفهان، با گذشت بیش از 3 هفته از روز عاشورا، ضمن آشوبگر نامیدن معترضان، بازداشت‌های گسترده در این شهر را تایید کرده و به این روزنامه گفته که در روز عاشورا حدود 200 نفر از آشوبگران که شعار انحرافی می‌دادند در اصفهان دستگیر شدند. دادستان اصفهان همچنین گفته که اغلب بازداشت شدگان پس از تحقیق و صدور قرار آزاد شدند، اما تعدادی از معترضان برای تکمیل تحقیقات همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روزنامه اعتماد جزئیات بیشتری از دیدار روز چهارشنبه فراکسیون اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضاییه را منتشر کرده و نوشته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و تعیین تکلیف وضعیت افراد در بند مهمترین موضوع مطرح شده از سوی اعضای فراکسیون خط امام در این جلسه بود. داریوش قنبری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس که در این جلسه حضور داشته به روزنامه اعتماد گفته است که در جلسه روز چهارشنبه بر چند بحث ویژه تاکید شد که مهمترین آنها پیگیری وضعیت شخصیت‌های سیاسی در بند و بازداشت شده پس از انتخابات، همچنین وضعیت استادان، دانشجویان و روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود که بسیاری از آنها بدون لزوم و بدون رعایت قانون بازداشت شدند. آقای قنبری همچنین گفته که اعضای فراکسیون اصلاح طلبان مجلس با تاکید بر حفظ استقلال قوه قضاییه از رئیس این قوه خواستند تا بر عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات که بدون رعایت قانون و به بهانه‌های مختلف سایت‌ها و روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف می‌کنند نظارت شود و دست آنها برای این گونه رفتارها باز نباشد. روزنامه اعتماد از قول داریوش قنبری نوشته رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه بر پیگیری نظرات نمایندگان تاکید کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که تشییع جنازه مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران که در جریان انفجار بمب روز سه‌شنبه در مقابل منزلش در قیطریه تهران کشته شد، امروز پنجشنبه برگزار می شود. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین به نقل از دادستان تهران خبر داده که از آنجایی که رسیدگی به پرونده های بمبگذاری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، این پرونده به جهت انجام تحقیقات به دادسرای انقلاب ارجاع شده است. عباس جعفری دولت آبادی تأکید کرده که تحقیقات درباره انگیزه و علت انفجار همچنان ادامه دارد. این روزنامه همچنین پیام تسلیت اکبر هاشمی رفسنجانی و پیام محمد خاتمی خطاب به همسر مسعود علی محمدی را منتشر کرده است. روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبه خود طی یادداشتی ادعا کرده که ترور روز سه‌شنبه استاد فیزیک دانشگاه تهران با ترور علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی در روز عاشورا از حیث روش اجرا و اهداف یکسان است. کیهان همچنین با تأکید بر این که در این تردیدی نیست که پروژه ترور دکتر علی محمدی ادامه پروژه‌هایی است که پیش از این ندا آقا سلطان و علی موسوی را هدف خود قرار داد، مدعی شد که ترور مسعود علی محمدی از سوی آنچه این روزنامه ذخیره تروریستی سرویس‌های جاسوسی غربی و ضد انقلاب نامیده صورت گرفته است. روزنامه تهران امروز از آماده باش اقتصادی برای اجرای لایحه یارانه‌ها خبر داده و نوشته در شرایطی که عباس علی کدخدایی از تایید لایحه یارانه‌ها در شورای نگهبان سخن گفته، همزمان وزیر بازرگانی هم از ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای مقابله با جهش قیمتی ناشی از اجرای لایحه یارانه‌ها خبر داده است. این روزنامه به نقل از وزیر بازرگانی نوشته که در حال حاضر لیست کالاهایی که گران می‌شود مشخص شده و ذخیره آنها نیز انجام شده است و هم اکنون چگونگی توزیع آنها در حال بررسی است.
به این ترتیب به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما در 30 دقیقه مجله صبحگاهی. رأس ساعت 9 بامداد با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. تا آن هنگام با موسیقی رادیو فردا بمانید. تنها به این نکته اشاره می‌کنم که پیامگیر رادیو فردا شمارش هست 2042-02-21-12-41-13. حسن جعفری هستم، به اتفاق سایر همکارانم روزی خوش برایتان آرزو می‌کنم.
با جهان امروز رادیو فردا.
کاری خواستی میکنی، میگی رو حرفم حرف نزن دیگه، چقدر ساکت باشم، صبرش تموم شد دل من، زودی بهت بر میخوره هر وقت دلم اینو میگه، منم میخوام خودم باشم نه جای هیچ کس دیگه. داشتی حالا که من تو رو دارم، دیگه باید چی کار کنم، بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم. باورت میشد خیلی تو رو دوست دارم، هیچ وقت نخواستم اینطوری رو حرف تو نمیارم، انگار به چشمت نمیاد من عشقم رو ریختم به پات، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که جون میدم برات، جون میدم برات. چی کار کنم، بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم، دیگه باید چی کار کنم، بگو دارم کم میارم، کاش که یکم دوستم داشتی حالا که من تو رو دارم.
سلام و روز بخیر به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. یک روز دیگه در آغاز این ساعات صبحگاهی روز پنجشنبه 24 دی ماه هم در کنار شما هستیم از بخش موسیقی رادیو فردا، و از اینکه شما هم همراه ما هستید بسیار خرسندیم. ترانه کاش دوستم داشتی رو میشنیدید از آرمان نصرتی، و در ادامه ساده با صدای کاوه یغمایی. در ساعات بعدی هم با شما خواهم بود با معرفی ترانه های رادیو فردا. شما هم در هر موردی نظر و پیشنهادی دارید به آدرس music@radiofarda.com به ما ایمیل بفرستید تا از پیشنهادات و انتقادات شما در بهبود برنامه های رادیو فردا هم استفاده بکنیم. ساده با صدای کاوه یغمایی از آلبومی به نام سکوت سرد.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دریا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دریا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود، نیاز به مایعات هم البته بیشتر میشود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب، نیاز به آب باز هم افزایش مییابد. هر 1 درجه تب 1 لیتر آب بیشتر میطلبد و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی شوند و پورس های آنها قادر خواهند بود که باکتری ها و ویروس ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چی حل فقط میدونی الکی تو داری وقت تو تلف میکنی رسمت آدم ها اینه که فراموش کاره اگه تو بری یکی دیگر رو در آبوش داره اونه رو میدونی حالا میخوای تو باس بری نکنه که میخوای به دشمنات فاس بدی پشت سر زدن همه باد بدن لحظه هات هدن رفت و باس عقل موندی از همه و لحظه هات قمه و رنگ ماتمه و وقت ممکمه دست بان غلط راه تو سوی درک رست بار هدف مرگ با شکست و سقوط وطنه نرو که رفتنه دیگه بستنه در دفتره آینده ها تو میدونی که طلوع قدمه به طرف من یعنی غروب وطنه بمون با من بتاز آینده باش آینده ها رو با من بتاز
بازم یاس علکی رفت روزم ببین عشق بعد رفتن تو 7 روزه
حالا چی شده واسه مرد چراغ سبزه واسه نجات رسیده همین یه راه مقصه میخوای خودتو بکشی بری که چی شیطونو لعنت کن و بگی بشی فکر کنی وقتی بری اون دست پر فرشته ها منتظرت هم با دست گل نه مطمئن باش از این خبرها نیست خیلی رفتن و تو هم یه نفر لیستی تو باشه حالا بتکن کرد و
خاک تو بترکون، جهان سرد و ساک تو پاشو، بگو خیلی مونده خسته شد، خودکشی هم واسه تو داره کسر شد. در دایی با دشت اگه بدنشو بخونین که وقتی رسیدیم بالا قدرشو بدونین. در دو دارم میکنن با تو دست رشته بازی، چیزی دور نمیمونه از چشم قاسی. بگو فردایی بازم هست و بگو این سختی یا بازم دست. بگو فکر میکنی از تو شکست خوردم، تو فکر بکنی از تو یه دست بردم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به گو، گزارش و مساحله
نمونه. تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com. کمه. وای چه در دوست دارم بیشترم یه عالمه قد جونم
این همه
بازه میگیم بازم کمه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌های راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
میدونم که با تو هر چی بود دیگه تمومه، دیگه تمومه. عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه.
جمشکن رو میشنیدید. جمشکن ترانه است از خواننده جوان کیان و در این لحظات باقی مانده تا بخش خبری لحظه رو بشنوید با صدای محمد.
اما برمیگردم، میدونستم که یه آن باید دنبالت بگردم. چه خیال باطلی بود دل به عشق تو سپردم، شب و با یاد و خیالت تو به هر سپیده بودم. از همون لحظه که گفتی میرم اما برمیگردم، میدونستم که یه آن باید دنبالت بگردم. چه خیال باطلی بود دل به عشق تو سپردم، شب و با یاد و خیالت تو به هر سپیده بودم.